الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلاة و سلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المؤيد و الرسول الامجد، الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله، فإنها خير الزاد و ذخیره المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب عنایات ویژه الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول به مناسبت پایان سال، موضوعی اخلاقی مطرح می کنم که یکی از آموزه‌ها و فضائل اخلاقی اسلامی است و انقدر مهم هست که بزرگان اخلاق و عرفان به عنوان یکی از اساسی ترین شاخصهای سلوک اخلاقی و عرفانی مطرح کردن و در متون فاخر دین در این باره سخن بسیار گفته شده، و آن محاسبه و بررسی وضعیت دینی کنونی خود هست. هر شخصی بعد از نزدیکی پایان یک کار، مثل پایان روز، بازرگانان ملاحظه می کنند در طول روز چه کرده اند، چقدر زیان کرده اند، چقدر سود برده اند. افرادی که کارهای کلان اقتصادی، سیاسی، مدیریتی می کنند، نزدیکی پایان سال ملاحظه می کنند که در سال قبل چه کارها کرده اند، حسابرسی از خود می کنند، محاسبه می کنند، کتاب روز، ماه، سال خود را مطالعه می کنند تا اون جاهایی که اشتباه کرده اند تصحیح کنند و اون جاهایی که خوب عمل کردند ادامه بدند و اون را تقویت کنند. به این کار محاسبه گفته می شود، یعنی حسابرسی از خود. و چون نزدیک به پایان سال 92 هستیم، من نیز این بحث را مطرح می کنم. شاید این آموزه اخلاقی موجب رشد و نجات همه ما گردد. یکی از بزرگترین خطرات حیات انسان انحراف و غفلت هست. انسان گاهی از خط سعادت رستگاری خارج می شود و غافل هست که از خط موفقیت بیرون هست. لذا هرچی تلاش هم می کند بیشتر از راه صحیح و موفقیت حقیقی دور می گردد. مثل یک شخصی که مسافر است، راه را گم کرده، از راه صحیح منحرف شده و در کوره راه ها تلاش می کند، ولی هرچی تلاش می کند او به سمتی می رود که بیشتر گم می شود، بیشتر دور از مقصد می شود و بعد از چندی متوجه می شود که کاملا دچار انحراف شده و راه بازگشتی نیست. زندگی انسان هم این چنین هست. گاهی انسان ها از خط خدا دور می شوند، صراط مستقیم دور می شوند و هرچه تلاش بیشتر می کنند دچار گمراهی بیشتر می گردند. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. وقت حساب انسان نزدیک هست و انسان دچار انحراف و غفلت هست، متوجه نیست که الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. تمام زندگی انسان ریز و درشت، چه اونهایی که انسان آشکار میکند و چه پنهان میدارد، خداوند حساب اونها را دارد. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. ای انسان ها، هر کاری که میکنید و یا در دل پنهانش میدارید، یعنی آشکار و نهان، خداوند حساب آنها را دارد. و وقتی انسان متوجه می شود که دچار چه انحطاطی شده، که یا بگاه مرگ هست و یا روز قیامت، اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. وقتی مرگ به سراغ انسان آید فریاد میزند خدایا به ما توان بازگشت به دنیا بده، شاید بتوانیم جبران کنیم. جواب داده میشود کلا، هرگز چنین نخواهد شد، انها کلمتون و وقائلها. این سخنیست ناسواب که این شخص میگوید. دیگه کار تمام شده، این بگاه مرگ. گاهی هم در روز قیامت این چنین است، فریاد میزنن یا لیتنی ما اوت کتابیه، ای کاش کتابم به دستم نمیدادند، دیوان اعمال به دستم نمیدادند که مایه شرم و ننگم باشد. ولم ادر ما حسابیه، ای کاش حساب خود را اینجا نمیدیدم. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش میمردم به این اعمال زشت را نمی دیدم. و ما اغنا انی مالیه و مال دارایی ثروت قدرت هلک انی سلطانیه، قدرت ثروت به درد هیچ نمیخوره در روز قیام. لذا انسان در دنیا دچار انحطاط انحراف میشه، غافل، متوجه خودش نیست، کتاب خودش رو ورق نمیزنه، ملاحظه نمیکنه و مسیر رو به سمت سقوط و ابتذال پیش میبره، چون متوجه نیست، غافله، حساب نمیکنه، متوجه نیست. وقتی متوجه میشه که دچار بحران شده و در باطلاق متعفن گناه و بغض خدا گرفتار شده، چه عاملی میتواند انسان را از این غفلت نجات دهد، از این انحطاط و گمراهی به خدا آورد؟ محاسبه، بیداری، بصیرت. بدین خاطر است که امام کاظم علیه السلام فرمودند لیس منا من لم یحاسب نفسه، از ما نیست، اصلا از شیعیان نیست کسی که محاسبه نفسش نمی کنه، خودشو مورد بررسی قرار نمیده، زندگیشو، همون زندگی که فمن یعمل مثقال ذره خیر یره فمن یعمل مثقال ذره شر یره، هست ریسترین، کمترین مثال خوب و بد حساب میشه، غافل، متوجه نیست. برترین راه محاسبه هست، خودشو بررسی بکن، ملاحظه بکنه. لیس منا من لم یحاسب نفسه. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه علاقه تحییت و صلاح می فرماین حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ای مردم، ای مسلمین، ای مؤمنین، خودتونو محاسبه کنید قبل از آنی که به حساب شما برسن. چجور یک نفر تاجر بازاری میاد دفتر اعمال اقتصادی و فروش و خرید روزش رو ملاحظه میکنه، شما هم کتاب زندگیتون رو ملاحظه کنید، ببینید در امروز چه کار خوبی انجام دادید، شکر کنید، ادامه بدید و اگر کار بدی شده توبه کنید، جبران کنید و ادامه ندید. و اگر انسان این کار نکنه دچار یک سقوطی میشه که کار بد میکنه، در مسیر بد هست و فکر میکنه داره راه رو درست میره. خداوند میفرماد یا رسول الله قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، به مردم بگو آیا میخواید به شما زیانکارترین انسانها را نشان دهم؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اونایی که در دنیا گمراه شدند، گمراه شدند و میدوند، تلاش میکنند در گمراهیشون، و هم یحسبون، اونها گمان میکنند انهم یحسنون صنعا، گمان میکنن خیلی کارشون هم درسته، خیلی کارشون هم خوبه، از خط خارج شدن، مثل قطاری که از خط خارج شده و با شتاب میره، بعد از چندی در دره سقوط میکنه. انسان باید از غفلت دوری گزینه، متوجه خودش باشه، مواظب خودش باشه، خودشو محاسبه کنه و در این رابطه با دقت خودشو زیر ذره بین ببره که کوچکترین گناه بزرگترین عذاب داره. لذا فضیلت محاسبه و این کار مایه بیداری، توجه، خود را در محک امتحان گذاشتن و دیدن و نامه اعمال خود را بررسی کردن و انشاءالله به راه راست آمدن. بنشینیم حساب کنیم. خیلی ها بودن به گاه مرگ اون چند روز آخر حیات از گذشتشون پشیمان شدن که دیگه فایده ای نداشته. الان بنشینیم به خود رو محاسبه کنیم، در این ماه آخر سال بنشینیم چه کاری در سال قبل کردیم، چه خوبی ها چه بدی ها داشتیم. از خوبی ها شکر کنیم، از خداوند توفیق داد و ادامه بدیم، و از بدی ها توبه کنیم و ترک کنیم و جبران کنیم. هر روزمونم این کار بکنیم که مایه سعادت انسان هست. خدایا به همه ما توفیق عمل صالح و ایمان کامل عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم على جميع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمهم و اولهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین، و الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین، و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، و علی ابن موسی الرضا المرتضا، و محمد ابن علی الجواد، و علی ابن محمد الهادی، و الحسن ابن علی الزکی الاسکری، و الحجة القائم المهدی، و جل الله علی عباده و امنائه فی بلاده، بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرع الى الله. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فانها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب عنایات ویژه الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع سخن میگویم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با مسئولان نظام مقدس اسلام ایران در رابطه با اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن سخنان بسیار مهمی ایراد کردند. که این سخنان سیاست راهبردی موفقیت اقتصاد در ایران هست و بر همه مسئولین واجب هست که این مؤلفه ها و این سیاست ابلاغی به احسن وجه اجرا کنند. فرمودند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در واقع الگوی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور هست و به هیچ وجه سیاستی مقطعی نیست، بلکه تدبیری راهبردی برای همه دوران هست. یعنی یک نقشه راه با مطالعه برخواسته از فرهنگ اسلامی متناسب با وضعیت امروز و فردا و الگویی بومی متناسب با جغرافیای ایران در کلان نظام اقتصاد بین الملل هست و این یکی از آرزوهای دیرینه دلسوزان در ایران بوده. در طول تاریخ حتی بعد از انقلاب که همگی به دنبال یک نقشه جامع اقتصادی و یک نقشه راه کارشناسی شده بر اساس اسلام، وضعیت حال و آینده و فضای بومی ایران فرمودن علل و انگیزه های تدوین این سیاست اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن چهار چیز هست. یک، ظرفیت های فراوان مادی و معنوی کشور. ایران یک کشوری است بسیار غنی از جهات ذخایر و از جهات منابع انسانی و دانش و تلاش، یکی از کشورهای کم نظیر در جهان هست. با این ظرفیت و این قابلیت ایران اسلامی میتواند با تدبیر اقتصادی دانش بنیان به هدایت هایی که مقام معظم رهبری میفرمایند سرفصل نوینی حتی در اقتصاد جهان بگشایند. دومین علت فرمودن حل مشکلات مزمن و دیرپای اقتصادی در ایران. ایران در طول تاریخ از همان زمان که خود شناخته دچار مشکلات اقتصادی بوده. اقتصاد یک دانش بسیار پیچیده، هم در برنامه ریزی، هم در مدیریت، هم در نظارت و هم در باز تولید پروژه های نوین و هم رصد و پایش اوضاع اقتصادی ملی و فراملی است. به ویژه وقتی که اقتصاد دارای ارتباط بسیار وثیق در فضاهای بین المللی می شود، مثل جهانی شدن که شرایط کنونی است. یک جا دچار بحران شد به دیگر جا هم اصابت می کند و سرایت می کند. فرمودن علت دیگری در طراحی اقتصاد مقاومتی مقابله با تحریم هاست. ما یک کشور انقلابی هستیم، اسلامی هستیم. جهان سلطه راضی نیست که این کشور بتواند قوام پیدا کند، رضا تحریم میکنه. ما باید یک اقتصاد مقاومتی داشته باشیم که بتونیم در عرصه تهاجم اقتصادی و تحریم اقتصادی دشمن مقاوم باشیم. و آخرین علتی که فرمودن برای تدبیر اقتصاد مقاومتی، کاهش تأثیرپذیری اقتصاد کشور از بحران‌های اقتصادی است. اقتصاد عموماً دچار اوج حضیض هست. در دانش اقتصاد همیشه این نکته مورد بررسی و توجه اقتصاددانان است که فضای اقتصادی همیشه دچار فراز و نشیب، دچار بحران، روزی خوب روزی بد هست. ما باید تدبیری بکنیم که در هر دو حالت اقتصاد ما شکننده نباشد و راهش همین طراحی و اجرای اقتصاد مقاومتی است. فرمودن اقتصاد مقاومتی برای رفاه، آسایش اقتصادی جامعه است، نه ریاضت و فشار اقتصادی که برخی اینگونه میپندارن. و بعد فرمودن مؤلفه های اقتصاد مقاومتی 10 چیز هست: یک، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی مثل عدالت محوری. اقتصاد مقاومتی آمده که ایجاد تحرک و پویایی به اقتصاد بده، شاخصهای اقتصاد سالم رو بالا ببره. دوم، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا. یکی از مشکلات اقتصاد ایران که باراها دلسوزان بر آن تأکید داشتن، تهدید محوری است. هرگاه تهدیدی می شده مسئولین به فکر می افتند چه کار کنیم. یک روز یک قلم نایاب می شده تدبیر می کردند چه کار کنیم. حادثه غیر مترقبه پیش می آمده خوشحالی چه کار کنیم. تحریم می شدیم چه کار کنیم. اینها اقتصاد محور اقتصاد انفعالی است. اقتصادی صحیح هست که خود روحیه فعالی داشته باشد و خود حوادث را مدیریت کند، نه حوادث او را مدیریت کنند. و متاسفانه ما این گونه بودیم و راه حل صحیح جریان همین اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است. فرمودن سومین مؤلفه تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است. ایران اسلامی دارای ظرفیت‌های بسیار بالاست. اصلا ما نیاز نداریم نگاه به خارج داشته باشیم. هرچند تعامل خوبه اما تکیه خوب نیست. اتکا خوب نیست. اتکا به خارج، به دشمن، اتکا به بیت العنکبوت هست. اتکا به دشمن یعنی تسلیم. ظرفیت‌های داخل ایران بسیار بالاست. چهارم، رویکرد جهادی. ما نیاز داریم که مسئولان و مدیران و تولید کنندگان و حوزه اقتصاد رویکرد جهادی داشته باشند، با مجاهدت و تلاش کارو پیش ببرند، نه بطیع و آرام. پنجم، مردم محوری است. همه در خدمت مردم، اقتصاد در خدمت مردم و از اون طرف کار اقتصاد را به شکل مناسب به مردم واگذار کردن. ششم، تأمین امنیت اقلام راهبردی است. برخی از اقلام، اجناس، اینا راهبردی هستند، مثل گندم، مثل دارو. باید در این رابطه امنیت وجود داشته باشه. کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت. شما دیدید اقتصاد تکپایه ایران توسط دشمنان چقدر دچار فشار شد به خاطر اینکه تکیه به نفت داشت، تحریم کرده. هشتم، اصلاح الگوی مصرف. مردم، مسئولین باید از اسراف پرهیز کنن. برای 1 کیلو برنج بسیار زحمت کشیده میشه و متاسفانه به راحتی هم مقدار زیادش دور ریخته میشه. نان همینطوره، آب همینطوره. شاید بتوان گفت ما بیش از آنی که مصرف میکنیم به شکل صحیح دور ریز داریم. این بسیار خطرناکه. نهم فساد ستیزی است در اقتصاد، چون پول هست ثروتگراها حضور پیدا میکنن و به دنبال کسب ثروت نامشروع هستن. باید به شدت با این افراد برخورد بشه و کوتاه هم نیان. باید قوه قضاییه، باید قوه مجریه، باید قوه مقننه به شدت با فساد برخورد کنن. نگاه هم نکنن چی هستند. به شدت باید برخورد کنن. اگر از روز اول جلوش گرفته بودن الان اینطور نمیشد. باید نگاه نکنند که این فرد انتصاب به کی داره، چی هست. نگاه کنن به کارش. انتخازای مردم هست که با مفسدین اقتصادی به شدت برخورد باید بشه. آخرین مؤلفه فرمودن دانش محوری است، اقتصاد علم هست، اقتصاد یک علم بسیار پیچیده، مدیریت بسیار پیچیده ای داره، نظارت مدام لازم هست، بلکه نه به روز فوق روز. باید مدیران اقتصادی ما، طراحان اقتصادی ما فوق روز برنامه ریزی کنن و نظارت و طراحی. ما متاسفانه همیشه چند سال از زمان عقب بودیم و راه حلش همین اقتصاد مقاومتی است که رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت امام خامنه ای ارائه فرمود. اخیراً بایکیمون مدیر کل سازمان ملل و کاترین اشتون سخنانی عملی انجام دادند که با هیچ کدام از ادبیات و آداب دیپلماسی بین الملل همراهی نداشت و از مصادیق دخالت در امور کشورهای مستقل قلمداد می شود. بایکمون با تبختر حق به جانبی می گوید در ایران آزادی نیست، باید برخی از افراد که از اصحاب فتنه بودند آزاد شوند. ریاست جمهور به قول خود وفا نکرده. خب شما چه کاری این مملکت هستید؟ شما سازمان ملل خودتون نمیتونید اداره بکنید، ضعیف ترین مدیر کل شما هستید. شما به چه جرأتی دخالت در امور سیاسی ایران میکنید؟ ما که شما را اساساً به رسمیت نمیشناسیم، اما مواظب حرف زدنتون باشید. شما نه دارای دانش سیاسی هستی، نه دارای مدیریت سیاسی هستی و نه قدرت حفاظت و حراست از ملل جهان. تابع صرف اندیشه های جهان غربید. چرا دفاع از مظلومین فلسطین نمی کنید؟ چرا دفاع از خط مقاومت اسلامی نمی کنید؟ چرا مردم میانمار مسلمین میکشن شما چیزی نمیگید؟ چرا در افغانستان، پاکستان اون جنایات هست چیزی نمیگید؟ اما نگاهتون و صداتون به سمت حمایت از غرب هست. شما مدیر کل سازمان حمایت از جهان سلطه هستید، نه سازمان ملل. شما ابتداعاً کلاس ادب و آداب سیاست بین الملل ببینید، بعداً در حد کارمند سازمان ملل گزینش بشید. این نشان از بی تجربگی، بی تدبیری، نابلدی، خامی. سنی از شما گذشته. چرا اینطور بی تدبیری میکنید؟ خیمه شب بازی شدید، عروسک شدید برای خیمه شب بازی جهان امریکا، جهان سلطه به امریکا. و بعد از آن کاترین اشتون وارد ایران میشه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و با اصحاب فتنه به گفتگو مینشینه. اگر مسئولین امور سیاسی مطلعن از این جریان که واقعا باید نگران بود، و اگر بی اطلاعند باید به حال خودمون واقعا ناراحت شد که یک شخصیت شناخته شده سیاسی وارد یک کشور اسلامی و انقلابی میشه و با مخالفین اون نظام منشینه، صحبت میکنه و بعد از این مملکت به راحتی میره. آیا مسئولین ما در یک کشور دیگری که میرن میتونن حتی بدون اجازه مسئولین اون کشور با یک نفر شهروند اون کشور دیدار داشته باشن تا چه برسه به مخالف؟ این حرکات با عزت سیاسی اسلامی و اقتدار دیپلماسی ایران سازش نداره. خلاف آداب دیپلماسی و باعث تضعیف عزت سیاسی ایران هست. مسئولین باید جواب بدن. عزیزان، مردم ولایت مدار ایران، مردم استان ولایت مدار بوشهر، فتنه ها در پیش هست. عزیزان آماده باشید، یک فتنه بزرگ بین المللی شروع شده. اگر فتنه ها سابق داخلی بود، الان میخوان بین المللی فتنه کنن. ولی سردمداران جهان سلطه، مزدوران و وادادگان داخلی بدانن مردم ولایت مدار ایران با تمام وجود فرمان مقام معظم رهبری و با تابعیت جانسارانه تمام توطئه های جهان و فتنه ها را نابود خواهند کرد. شما فکر میکنید ایران اوکراین هست؟ گرجستان هست؟ رومانیست؟ ایران مملکت آقا امام زمان هست، مملکت شهداست، مملکت ولایت هست. این آرزو را به گور خواهید برد که یک روزی یک منصب سیاسی در ایران داشته باشید. در هفته گذشته در ایام گرامی داشت روز بوشهر حوادثی رخ داد که موجب تأسف، تأثر، ناراحتی و گلایه مردم مؤمن متدین، انقلابی به ویژه خانواده شهدا گردید. با تماس هایی که با بنده می گرفتن که در مشهد بودم خیلی اظهار ناراحتی می کردن، اظهار گلایه می کردن. و طوری بود که استان و شهر را به یک سمت التهاب پیش برده بود. من ابتداعاً از فرزندان انقلابیم، از مردم تقدیر و تشکر میکنم، از اصحاب رسانه تقدیر و تشکر میکنم که قانون مدار عمل کردن، برخورد غیر قانونی نکردن، در یک فضای تذکر لسانی با قلم با بیان ناراحتی خودشون اظهار کردند، مخالفت خودشون رو بیان کردند و این نشان از شخصیت، رشد و کمال این جوانان و این مردم عزیز داره. همین نگاه، نگاه مقام معظم رهبری است. بنده از همان مشهد تماس داشتم و قبل از آن هم که خب رفته بودم برخی از این کارها دیده بودم، کارهای خوبی بود، مثل بازسازی اعظام به جبهه، خیمه های معرفت، گرامی داشت از بزرگان دانشگاه، حوزه. اما این جریان موسیقی و حوادثی که کنار اون بود و غیر قابل کنترل، دل بسیاری رو به درد آورد، اون هم در ایام فاطمی. من جدا ندیده بودم وقتی آمدم بوشهر، دلم نمی آمد این فیلمی چیزی هست ببینم. خدا شاهد چند سال هست بنده در شورای فرهنگ عمومی، همین نماز جمعه، در سخنرانی ها از مسئولین گله کردم، برنامه دادم، کمیسیون ها ایجاد کردم، نیرو گذاشتم، سخن گفتم، هزینه کردم شخصیت خودم را. بهشون گفتم بدحجابی موجب افزایش آمار طلاق در بوشهر شده، هر شش ازدواج در این استان یک طلاق داره. کارشناسان دادگستری رسما بیان کردن 50% از آمار طلاق به خاطر بدحجابی است، به جذب مردان شوهردار به افراد دیگری. فریاد زدم حریم زنان رو نگه بدارید، حریم همسران رو نگه بدارید. سه کار بزرگ در عرصه تحقیقات و پژوهش که در ایران به نظیر هست دادم، بررسی کردن، صفحات بسیار زیادی تحقیقات و مطالعه شد، به مسئولین دادم، رنجها کشیدم با این مسئولین، به بهشون تذکر دادم، راه دادم، احترام کردم، از این تریبون یک کلام نگفتم، همه رو دعوت میکردم دفتر، خصوصی بهشون میگفتم، در شورای فرهنگ عمومی این مطالب بارها به زبان بسیار ملایم بهشون عرضه کردم، تحلیل علمی براشون داشتم. اما متاسفانه شما میبینید که همین چند لحظه قبل تعداد زیادی بانوی متدینه به بنده گفتن که اوضاع بدحجابی ما رو نگران کرده، به ویژه در ایام نوروز. این پیام زنان هست. این مسئله باعث شد که استان یک حالت التهاب بگیره، ناراحت بشه. بنده بخشی از حواشی این جریان رو دیدم، خدا شاهد قلبم ناراحت شد. استان ولایت مدار، استان دینی، استان آقای امام زمان، در آستانه ایام فاطمیه به خودش حادثه ای ببینه که آدم شرم کنه جلو آقای امام زمان، خجالت بکشه جلو حضرت فاطمه زهرا. آیا این کارا امام زمان راضیه؟ حضرت زهرا راضیه؟ یه عمر علما درس خوندن، یه عمر مردم متدین مطالعه کردند، شنیدند که این امور صحیح نیست. مقام معظم رهبری میفرماد فرهنگ اساس هست، مثل هواست. اقتصاد مثل هوا نیست. هوا اگر مسموم شد، تنفس شد، انسان نابود میکنه. فرهنگ هم مثل هواست. مسئله اقتصادی قابل جبران هست، ولی مسئله فرهنگی قابل جبران نیست، نابود میکنه. مقام معظم رهبری و تمامی مراجع این فتواشون هست در رابطه با موسیقی مبتذل، موسیقی مطرب و مبتذل آن موسیقی است که به سبب آن انسان از خداوند و فضائل اخلاقی دور شده و به سمت بی‌بندباری و گناه سوق داده می شود. این برنوازنده و شنونده حرام است. این فتوای مراجع هست، این فتوای آغاز. حواشی آن خب امورات دیگری بوده، مناسب نیست. استانی که اخلاقی است، بزرگان اخلاق اینجا بودن، استان شهید پرور هست، استانی است که از جهت اعزام به جبهه اول هست، تمام مردم روحیاتشون اخلاقی است، الهی است. شاهد این چنین صحنه ها باشه که برخی هم آسیب ببینن، که مواجه بشن به نابینایی.
امام جمعه ما تصویرات، تصویرات، امام جمعه ما تصویرات، تصویرات،
خداوند شما را حفظ کنید. بنده دیشب صحنه ای در شهر دیدم که خدا شاهد جلو عزت زهرا خجالت کشیدم. دیدم ایام فاطمیه هست، عروسی تو این شهر هست، امشب شب شهادت حضرت زهراست، دیشب عروسی بود. آیا مردم اطلاع ندارند؟ کسی نیست به اینها تذکر بده؟ نیروی انتظامی عزیز ما، مسئولین محترم ما. خدایا تو خودت میدانی من حجت بر همه سال از تمام کردم، حریم همه رو نگه داشتم، یک کلام از این تریبون به کسی انتقاد نکردم، برادران دعوت کردم، صحبت کردم، صحیح نیست، خدا شاهد صحیح نیست، عاقبت خوبی نداره. دشمن به دنبال ابتذال هست، به دنبال انحطاط هست، مواظب باشیم، مراعات کنیم. بیایید بنشینید ببینید آینده اسلام، آینده انقلاب، آقا امام زمان، حضرت زهرا، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از چه چیزی راضی هستن. هر چیزی راضی هستن همون انجام بدیم، هر چی راضی نیستن انجام ندیم، مناسب نیست. مردم از نشاط، شادابی، سرزندگی مخالفت ندارند، از ابتذال ناراحت میشن، از انحطاط ناراحت میشن. جوانان ما الان اشتغال ندارن، ازدواجشون مشکل پیدا کرده، از جهت اقتصادی به شدت دچار بحرانند، در تحصیل مشکل دارن، میخوان یک رشته تحصیلی را کارشناسی بگیرن، باید میلیون ها خرج بکنن. ما به این فکر باشیم، به فکر جوان ها باشیم، به فکر دختران دمبختی باشیم که خدا شاهده در همین استان من آماری دارم که نمیگم به شما که چقدر پسرها و دخترهایی هستن که به خاطر نبود جهیزه یا منزل یا شغل این آقا دچار مشکلن، ازدواج نمی کنن. برخی 10 سال است گرفتارن، افراد مستعد. این استان، استان ظرفیت ها و استعداد هاست، پول ندارن برن تحصیل کنن. این استان نیاز به نگاه جدید داره. بارها هم من عرض کردم نگاه به نوشتن سند چشمنداز بوشهر افق 1404 با نگاه مقام معظم رهبری داره. خودم شروع کردم، نوشتم، بزرگان رو دعوت کردم. نیاز به نقشه راه داره برای توسعه، نیاز به تولید منابع انسانی کارآمد داره، نیاز به باز تولید پروژه‌های نوین داره. برای استان بوشهر ننگ هست و زشت است. استان بوشهر زشت هست که فقیری باشد صبح، زور، شب نان و گوجه بخورد در کنار تأسیسات عظیم پارس جنوبی. اینها رو درست کنید، مسئولین به خودتون بیاید. چرا شما توجه نمی کنید؟ خداوند به شما یک چند سوای مسئولیت داده، مسئولیتم که الان بیش از 2 سال طول می کشه. استفاده کنید از این فرصت جهت خدمت به مردم. و از اون طرف مسئله فرهنگی، این استان، استان فرهنگی است. هیچ کس مخالف نشاط و شادابی و موسیقی مشروع و حلال نیست. اگر مخالفت میبینید به خاطر حواشی ابتذالی و احیانا موسیقی ارام است که این جوان ها این چنین الان پرشور اعتراض کرده. من از مسئولین، برگزار کنندگان، تمامی این اشخاصی که این امور رو مدیریت میکنن، برنامه ریزی میکنن، اجرا میکنن، تقاضا دارم به عنوان نماینده مقام معظم رهبری، تا حالا این کلمه رو هیچ گاه به کار نبردم. من خادم مقام معظم رهبری هستم، من مطیع محض مقام معظم رهبری، من جانم رو برای مقام معظم رهبری گذاشتم. این کلمه رو هیچ گاه به کار نبردم به عنوان نماینده مقام معظم رهبری. از شما خواهش میکنم، مسئولین خواهش میکنم، از فرهنگ ابتذال دوری کنید و به فرهنگ دینی، فرهنگ انقلابی توجه ویژه داشته باشید. ما یه استان ولایت مدار دینی، فرهنگی، انقلابی، ما چند روز قبل میزبان مادر شهید صبوری بودیم. این همه یادوارهای شهدا برگزار میشه، چرا باید یک شرایطی فراهم بیاد که کلیپ درست بشه و در سطح ایران پخش بشه و بوشهر اینطور بشناسن، در حالی که بوشهر استان نور دین هست، اینطور معرفی بشه بشه. این نکته مهمی است که مسئولین مراعات کنند. خدا شاهد هست من در تفسیر قرآن کلمه تذکر به کار بردم. من تذکر میدم به عزیزان، به مسئولین، همه مسئولین، صدر و ذیل فرق نمیکنه، از باب ارشاد، از باب امر معروف، از باب برادری تذکر میدم. یکی از آقایون گفت نه اخطار بدید، من تقاضا دارم مسئولین حریم دین رو نشکنید. شاید یک برنامه فکر میکنید مناسبه، نه، حواشیش بسیار خرابه، حواشی خراب داره، تنها به خودش نگاه نکنید، نگاه به لوازم و مفاسدش هم داشته باشید اون اطرافش. امیدوارم در این استان دیگه این حوادث پیش نیاد، و اگر این چنین پیش آمد مطمئن باشید فرزندان انقلابی، جوانان، تمام این مردم برخورد انقلابی قانونی خواهند کرد. خداوند ان شاء الله خود شما امام زمان حمایت کنید، خدا ان شاء الله شما رو حفظ کنه، موفق باشید. از همه هم تقاضا دارم، از همه تقاضا دارم، با آرامش، با آرامش، با قانون مداری، با آرامش، قانون مداری، حفظ حریم، حفظ حریم اخلاق. عزیزان، اخلاق، 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 تقوا، 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 حفظ حریم اخلاق، حفظ حریم تقوا، حفظ تکریم دیگران، حفظ پذیرش انتقاد و تصحیح امور، به این مسائل نگاه بکنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. السلام علیک یا بنت رسول الله. شب سختی بود مثل امشب بر خاندان رسول خدا. اسما می فرمایند که حضرت زهرا در بستر آرامیدند و گفتند اسما اگر بعد از چندی سلام کردی من جواب ندادم، سری پسر عمم علی ابن ابی طالب رو خبر کن. نقل میکنن میگه بعد از چندی من رفتم سلام کردم، گفتم السلام علیک یا بنت رسول الله، جواب نیامد. چند بار تکرار کردم، سریع بلند شدم از اتاق بیام بیرون برم مسجد، دیدم امام حسن و امام حسین در حالی که خردسالند در اون ایام آمدند، منعشون کردم که وارد بشند. گفتم مادرتون خوابیده؟ گفتن وقت خواب مادر ما نیست. از زیر دستانم حرکت کردن رفتن کنار بستر حضرت زهرا. امام مجتبی شروع کرد سلام کردن، السلام علیک یا بنت رسول الله، جواب نیامد. امام حسین سلام کرد، السلام علیک یا امه، مادر جان جواب بده، اگر جوابم ندهی جانم از بین میشه. گفت این دوتا آقازاده رو بلند کردم، گفتم برید به پدر خبر بدید بیان منزل. گفت این بچه ها میدویدن میافتادن بلند میشدن به هم کمک میکردن و فریاد میزدن و محمد ها و علی و فاطمه قد ماتد امنا، مادر ما مرد. که نزدیک مسجد که رسیدن از صدای فریاد این بچه ها همه متوجه درب مسجد شدن. آقا امیرالمؤمنین نگاه کرد، دید دو آقازاده دارن فریاد میزنن یا ابا قد ماتد امنا، بابا جون مادر ما مرد. علی ابن ابی طالب با زانو به زمین خورده. از مسجد تا منزل راهی نیست. چند بار علی ابن ابی طالب نشستن رو زمین و بلند شدن آمدن کنار بستره حضرت زهرا، نگاهی کردن گفت زهرا جان تو هم علی رو تنها گذاشتی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خدایا ظهور آقای امام زمان تأجیل بفرما، وجود مبارکش رو از جمیع بلیات ارزان سمان مسون محفوظ بدار، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بفرما، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعه خودت بدار، حاجت حاجتمندان روا بفرما، جمیع مرزای اسلام مرزای حاضر شفای عاجل عنایت بفرما، مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا و شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.